الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از فرمایشات رسول خدا درباره غنیمت دانستن فرصت ها دو بخش باقی مانده. در یک بخش پیغمبر این انسانی که جامع علم ملک و ملکوت بود و دلسوزتر از اون نسبت به انسان وجود نداشت، می فرماین فراغک قبل شغلک، ایام آسود خاطری رو پیش از آن که گرفتاری های گوناگون جاشو بگیره، فکر شما رو، قلب شما رو، باطن شما رو درگیر بکنه و مشغول کنه، غنیمت بدانید. گاهی به خواست خود انسان گرفتار میشه و سرگرمی های زیادی براش میاد، در کسب، در معاشرت، در شکل زن و بچه داری و تمام وقت و قدرت و توان انسان رو مشغول خودش میکنه. اون گرفتاری ها کارو به جایی میرسونه که آدم نه به خدا میتونه برسه نه به خودش. یا این گرفتاری ها ممکنه ناخواسته پیش بیاد، خدا آدم نخواد، ولی در جریاناتی قرار بگیره که آزادی وقت، فراغت، امنیت خاطر از دست او بره. خدای نکرده یه فشارهای روانی بر آدم پیش بیاد، مزیقه های باطنی بر آدم پیش بیاد، به قول معروف دیگه آدم دست و دلش به هیچ کاری نره، حروم بشه، ضایع بشه، تباه بشه. اما زمانهای فراغت و آسودگی خاطر میتونه آدم سرمایه های سنگینی رو برای خودش ذخیره کنه، یه ذخیره هایی که به فرموده قرآن کریم نابود شدنی نیستش، موندگار دائمی. این آیه‌ای که براتون میخونم یکی از زیباترین آیات قرآن در سوره مبارکه یاسین. پروردگار عالم خبر میده و نکتب و ما قدمو و آثارهم. ما در زمان زنده بودن خودتون هر کار خیری، هر عمل صالحی، حتی اگه کم باشه انجام بدین، برای شما ثبت میکنیم، حفظ میکنیم. اون چه از انسان صادر میشه موندنیه، از بین رفتنی نیست. این که گاهی تو دهنا میفته، دانشمندان دنبال ضبط کردن صدای داوودن. علتش اینه که علم میگه حتی حرف که میزنید و امواجی ایجاد میشه، این امواج موندنیه. من یادم نیست تو چه مجله خوندم، احتمال میدم تو مجله به نام مجله دانشمند خوندم، احتمال میدم. یه وقت این مجله با تعداد زیادی در میومد، خواهانم خیلی داشت، یه مجله علمی بود که کوزه ای رو کشف کردن مال چند هزار سال قبل. در این کوزه دقت کردن، دیدن شیار روی این کوزه است. فکر کردن کوزه گر، اون وقتی که با گل رس نرم داشته کوزه رو درست میکرده، اون گل حالت نوارای کاست رو داشته، امواج رو ضبط میکرده. چون همه خوندن ها موجه، یعنی وقتی ما حرف میزنیم، این سخن ما در هوا ایجاد موج میکنه. این موجو که ضبط میکنن، این همون سخن ما رو موج ضبط شده بر میگردونه. حالا با دستگاهی مثلا شبیه گرمافون قدیم یه سوزن انداختن روی این شیار، کوزه رو شروع کردن به چرخوندن، دیدن از کوزه صدا بلند شد، صدای کوزه‌گر. چیزی نابود نمیشه در این عالم. اون چه که از کار خیر، ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، هر چه قدم مثبت بردارید موندنیه و پیش خدا میابید. ما تمام کارای انجام گرفته به دست خودتون ثبت میکنیم. اگر از دنیا رفتید، آثار خیری از شما باقی موند، با اینکه خودتون نیستین ولی پروندتون رو باز میگذاریم، تو پروندتون ثبت میکنیم. ممکنه یک کاری کرده باشین تا قیامت بمونه. من الان نمونه شو عرض میکنم. مثلا دو تا مسجد، یکی در قم یکی در مشهد، قطعا این دو تا موندنیه. چرا؟ چون اتصال به حرم حضرت رضا و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها داره. خود این اتصال علاوه بر خلوص پول دهندگان و سازندگانش باعث بقای. خب مرحوم آیت الله العظمای بروجردی نیم قرن از دنیا رفته، ولی شما یه بار اون مسجد رو دقت بکنید، صبح، ظهر، شب چقدر نماز خونده میشه. این یک. دو، از هفت صبح تا دوازده ظهر نزدیک 10,000 محصل علوم دینی در این مسجد پای درس مراجع بزرگ شیعن. اینا گوینده میشن، مرجع میشن، نویسنده میشن، مفسر میشن، مبلغ دین میشن. کی میتونه ارزیابی بکنه پرونده‌ای که برای آیت الله العظمای بروجردی بازه چه ثواب‌هایی با این که از دنیا رفته براش ثبت میشه؟ ثواب این همه نماز تو پرونده ایشونم مینویسن طبق این آیه، ثواب درس خوندن این چند هزار طلبه رو هر روز تو پرونده ایشون مینویسن. فردا که این 10,000 طلبه مرجع و مفسر و معلم اخلاق و مربی مردم شدن، ثواب تربیت شدن اون مردم رو هم بدون اینکه هم مردم کم بکنن و از مربیان در نامه عمل او می نویسن. جالب اینه که این مسئله مدرک قرآنی داره، شکی درش نیست که پرونده خیلی ها باز زیبا هم باز. ما باید زرنگ باشیم برای جمع کردن کار خیر. همه کارهای خیرم گره به زلف پول نداره. گاهی با زبان آدم میتونه یه پولداری رو آمادگی بده یه کار خیر بکنه. گاهی آدم با زبان میتونه یه بی نماز رو نماز خون کنه. شما یه بی نماز رو نماز خون بکنید بدون اینکه از ثواب نمازهای او وردارن به شما بدن، این ثوابای نماز او رو هم به شما میدن، چون شما راهنمای او شدید. شما دلیل او شدید. اینا همه به هم پیوند داره. اینا یه مسائلیه که صریحاً در قرآن مطرحه، در روایات هم مطرحه. شما ببینید یه گمراهی رو نجات بدین لازم نی پول در میون باشه، زبان خوش، زبان با محبت، زبان با عاطفه، کلمات زیبا، دو روز، سه روز، پنج روز، شاید شیش ماه طول بکشه. امیرالمؤمنین میفرماد از آدم گمراه بیدین ناامید نباشید، اما خیلی ها ناامیدن. این اشتباهه. میگه آقا پسرم دیگه خوب نمیشه، دخترم دیگه با حجاب نمیشه، رفیقم دست از کار بد بر نمیداره، من دیگه کاری به کارش ندارم. نه، این خوب نیست. زمان رو نگاه نکنید. ممکنه یه گمراهی، یه بیدینی، یه آدم شروری، یه آدم لاتی هدایتش طول بکشه، اما روزی که هدایت بشه چه ثوابی به شما میدن؟ اینم باز متن قرآن. کسی که یه گمراه رو هدایت کنه، از شرارت درش بیاره، از بدکاری درش بیاره، از بی‌نمازی درش بیاره، از ظلم به مردم درش بیاره، ثوابش مساویه با اینه که هر چی انسان من خلق کردم اونا رو هدایت کرده باشه. اصلا ما تجارت خونهی در عالم بالاتر از این نداریم. اینجور تجارت، ما وقتی میگیم کار خیر، برادران و خواهران ما، فقط توجه به پول نکنن، بگن ما که پول نداریم، ای داشتیم ما هم یه مدرسه می ساختیم، یه درمونگا می ساختیم، یه مسجد می ساختیم، می رفتیم تو محل خودمون پول می ساختیم، حمام عمومی می ساختیم، درخ می کاشتیم، وقف می کردیم میوش برای همه مردم. همه کارهای خیر که مربوط به پول. شما این قسمو در قرآن دیدید حتما. بعد از بسم الله خداوند میفرماید نون و القلم و ما یسطرون. اون نون حرف تکه، نمیدونیم یعنی چی. میگن سری بین خدا و پیغمبر اسلام. بعضی هم میگن نه، نون در اول این سوره دلیل بر اینه که این حرف در این سوره بیشتر از حرفای دیگه اومده. یا الف لام میم، میگن الفش الله، لامش جبرئیل، میمش پیغمبر اسلامه. بعضی هم میگن الف و لام و میم در سوره بقره از همه حرفا بیشتر اومده. حالا نون سر یا این حرف در این سوره بیشتر از حرفای دیگه اومده، جای خود. والقلم، این واو در ادبیات عرب واو سوگند، والقلم یعنی قسم به قلم. کی داره قسم میخوره؟ خدا. این چه قلمیه که خدا بهش قسم میخوره؟ به قلم تنهام قسم نمیخوره. میگه و ما یسطرون، قسم به قلم و اون چه که قلم مینویسه. خب این کدوم قلمه و کدوم نوشته؟ یقینا این قلم قلم لنین نیست و این نوشتن مانیفست لنین نیست که بالای چند صد میلیون نفر رو بیدین کرد. البته فرهنگش خاموش شد. یعنی بالاخره 70 سال تمام اتحاد جماهیر شوروی رو به کمونیستی کشید، تعدادی از ممالک اروپای شرقی، تعدادی هم از آمریکای لاتینو کمونیستی هم بین رفت. ولی لنین با اون نوشته‌ای که نوشت قیامت باید به خدا جواب بده که چند صد میلیون نفر رو جهنمی کردی، لائیک کردی، باید بری جهنم، اونا هر کدوم یه عذاب دارن، تو به اندازه اون چه بندگان منو کمونیست کردی عذاب داری. جوانای خودتونم گرفتار یه گناهی، این گناه رو به رفیقتون نشون ندین. اگه یه جوانی با هاتون رفیق شد، از 4 تا گناهی که حالا شما آلودشین، مثل میزنم، شما رو نمیگم، آدرس ندین، یاد ندین. چون اگر او از شما گناه یاد بگیره، تا زمانی که اون گناه رو مرتکب بشه، عینش رو تو پرونده شما مینویسه. در این زمینه آیات عجیبی در قرآن، الحمدلله همه شما قرآن رو باور دارید، قرآن کریم رو قبول دارید. خدای نکرده اگر آلوده به گناهین، تو محدوده خودتون بذارین پنهان، یاد کسی دیگه ندین، ولی خوبی ها رو یاد بدین. 10 تا رفیقیم، 10 تا، 100 تومن رو هم بذارین شه 1000 تومن، 1 ماهش میشه 4000 تومن. با همین 4000 تومن، با همین 4000 تومن میشه یه مشکل 4000 تومانی رو حل کرد. اینو اگه از شما یاد بگیرن دیگران، کار اونا رو هم پای شما می نویسن. البته به اونا هم بهرشو میدن، از اونا کم نمی کنن. خداوند کریمه، خزانش هم بی پایانه. کار خیر فقط با پول انجام نمی گیره، با زبانم انجام میگیره، با آبروم انجام میگیره، با قدرتم انجام میگیره، با صندلیم انجام میگیره، با قدمم انجام میگیره. قسم به قلم، قلم کی؟ قلم شیخ طوسی. که با 70 جلد کتاب هنوز داره شیعه رو اداره میکنه. قسم به قلم، قلم کی؟ قلم شیخ صدوق، که با 300 جلد کتاب داره فرهنگ اهل بیت رو هنوز اداره میکنه. قسم به قلم، قلم کی و نوشته کی؟ نوشته علامه مجلسی، که 70 عنوان کتاب داره، یه عنوانش 110 جلده، یه عنوانش 30 جلده. قسم به قلم، قلم کی؟ قلم فیض کاشانی، که 300 جلد کتاب علمی داره. قسم به قلم اونی که المیزان رو نوشته. قسم به قلم کسی که مجمع البیان رو نوشته. قسم به قلم مطهری که با 5 جلد کتاب مختصر روش رئالیسم جلوی پیشرفت کمونیست رو در این مملکت گرفت و محکوم کرد کمونیست، داغون کرد. قسم به قلم مطهری که کتاب حقوق زن رو نوشت در مقابل یک نوکر جیرخوار امریکا و انگلیس که قبل از انقلاب تمام مسائل اسلام رو نسبت به زن اون زمان در مجله زن مورد وسوسه قرار داد. آقای مطهری به اون مجله گفت برای ما یه صفحه وا کنیم، شما فقط حرف مخالف رو دارین می نویسین. گفتن باشه شما می نویسین. حدود 10 هفته او نوشت، مرحوم مطهری جواب داد. دیگه در مقابل جواب آقای مرحوم مطهری موند، انقدر فشار بهش اومد که سکته کرد و مرد، دیگه ادامه ندار. قسم به این قلم، کار خیر با پول، با زبان، با قلم، با قدم، خیلی اسلام دین عجیبیه، خیلی. یه خانوم دانشمند امریکایی بعد از اینکه ترجمه انگلیسی کتاب نظام خانواده رو که من در 600 صفحه نوشته بودم انجام داد، او ترجمه کرد به انگلیسی به نام خانوم مورگان، بعدم شیعه شد. به من پیغام داد، گم اسلام منو متحیر کرد، منو بهت زده کرد. شما در روایت در این کتاب نقل کردید که اسلام گفته پدر و مادر وقتی بچه‌شونو با محبت میبوسن این بوسیدن عبادت خداست. یعنی آدم میتونه همه کاراش خیر باشه، کی؟ وقتی شر نداشته باشه. ما میتونیم شر نداشته باشیم، خوابمون بشه عبادت، نفسمون بشه عبادت، گفتارمون بشه عبادت، شنیدنمون بشه عبادت، صبحونه نهار شام خوردنمون بشه عبادت، لباس پوشیدنمون بشه عبادت. یه وقت از یه مسجدی در اومدم، یه تاکسی ترمز کرد، گفت بیاین برسونم شما. نشستم تو تاکسی، گفت من 2 تا کاسبی دارم، یکی تاکسی مسافر میبرم این ورو، گفت یک کاسبیم هم نوار فروشیه. گفتم مغازه نوار فروشید کجاست؟ گفت همینجا تو ماشینمه. گفتم چی میفروشی؟ گو اومدم نوارا رو دستچین کردم، مثلا یه نوار راجع به حجاب زن، یه نوار راجع به قیامت بی حجابا که 15 مسئله است، پیغمبر برای حضرت زهرا بیان کرده، روایت بسیار جالبیه راجع به عذاب زنان بیهجاب. مال زمانیه که تمام زنان مدینه و مکه با حجاب بودن، این روایت پیغمبر برای امرو گفته. گوی نوارا مال شماست، ولی من هر روز 30 تا 40 تا میخرم تکثیر کرده شو. اول صبح ساعت 7 که مسافر خیلیه، مخصوصا یه جا وای میستم که 4 تا خانوم سوار شن و بعد حجابم باشن، گو سوار میشه. این نوار عذاب زنان بی حجابو میذارم. اول یکی دوتاشو میگن خاموش کن آقا، موسیقی نداری؟ تصنیف نداری؟ میگم خانوم شما گوش ندین، من این نوارو دوست دارم، بذارین من گوش بدم، ماشین خودمه. گفت یه 10 دقیقه که میگذره تو آینه میبینم روسریا داره میاد جلو. قیافه ها در هم. گستر ایسکا که میرسم میگن که آقا از این نوار داریم. میگم چند تا میخوان؟ میگن ما 4 تاییم. 4 تا خوبم میخرن. میگو گایی درآمد نواریم از درآمد مسافر بیشتره. بعد یه نوار ربا دارم، یه نوار عذاب مردان در قیامت، رباخور، ظالم، بد اخلاق تو خونه، اینا همه جزء معذبان قیامتن. مردان بدکار، مردان زناکار، مردان عرق‌خور، اینا رو همه رو پیغمبر فرموده. اون خانوما رو که پیاده میکنم 4 تا مرد سوار میکنم، معلومه قیافه ها که چی کارن. اون نواری میذارم، باز یکی دو تا از اونا میگن خفه کن اینو. میگم حالا آروم صدا میده، بذارین گوش بدیم ببینیم چیه. گو تا آخر ایسکا نرسیده اونا هم میخرن نوارو. این کار خیر، هم داره پول میگیره هم داره مردم رو هدایت میکنه. میتونیم ما که تمام حرکات و منشها و روشهامون رو تبدیل به عبادت خدا کنیم، اون وقت میشیم محبوب خدا. اون وقت یا تو زندگیمون گره پیدا نمیشه یا کسی گره بندازه، خدا باز میکنه. این آیه در سوره یونسه. این یمسس کالله به زر فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیرن فلا رادد فضله. کسی بخواد گره تو زندگیت بندازه، من نخوام عالم جمع بشن نمیتونم، بخوام خیری به تو برسونم عالم جمع بشن جلوشو بگیرن نمیتونن، من خیر رو به تو میرسونم. شما برادران و خواهران بخشی از زندگی دینی و آثارشو تجربه کردید، حالا بیاد کلش رو تجربه کنید، کل این آثار رو تجربه کنید. فراغک قبل شغلک ابو ذر، تا فکرت مشغول نشده، تا دلت درگیر نشده، تا وقتت در اسارت برنامه های زیادی نیومده، این آرامش خاطرتو، این امنیت خاطرتو خرج کن، گنج تولید کن. یه گنجایی هم تولید کن که بعد خودت بمونه، تمامشو بعد خودت که میمونه در پروندت مینویسن. این چهارمین سفارش پیغمبر اسلام مرحوم آیت الله لزمای بروجردی. 30 سال عمرشونو بروجرد بود، مرجع نبودن، خیلی فراغت داشتن. اون 30 ساله رو خرج 3 تا کار کردن با آرامش خاطر. یکی خرج درس دادن، یکی خرج منبر رفتن. ایشون با اون عظمتشون منبر می رفتن و روزم می خوندن. یکی هم یک کار بسیار مهم می کرده، تو اون 30 سال اومده راویان روایات رو شناسایی کرده که کیا از امامان ما روایت نقل کردن. 14,000 راوی رو شناسایی کرده، احوالات همشون رو بررسی کرده، یادداشت برداری کرده. اینا جدیدن داره چاپ میشه که به نظرم نوشته های ایام بروجرد ایشون اگر به سبک امروز چاپ بشه بالای 100 جلد کتاب یادگاری برای شیعه تا قیامت. اما وقتی اومدن مرجع شدن و گرفتار شدن دیگه نتونستن کتاب بنویسن. ولی اون وقتی که فراغت داشتن، آسایش داشتن، آرامش داشتن، مشغولیت نداشتن، همه اون فراغت و خرج مردم برای هدایت، خرج نوشتن برای فرهنگ شیعه و خرج تبلیغ دین کردن. فراغ که قبل شغله. پنجمین فرصتی که پیغمبر به ابوذر فرمودن غنیمت بدان زنده بودنته، چون اگه جای زنده بودن تو مردن بگیره دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی. آدمو که دفن میکنن پرونده بسته، مگه اونایی که یادگار از خودشون گذاشتن دیگه کاری نمیتونه بکنه؟ عالم برزخ، عالم قیامت، عالم کار نیست. امیر المؤمنین می فرماید انکم اليوم فی دار عمل، الان که زنده این کار از دست شما برمیاد، وقتی مردید هیچ کاری دیگه از دستتون بر نمیاد. ملک و شعرهای شعر جالبی داره. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. چقدر زیباست. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. سعدی میگه برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. بعد مردنت که کاری نمی کنن برات. بچه ها خیلی آدم های خوبی باشن، بعد انحصار وراثت بشینن خونه و ثروت رو تقسیم بکنن، به مادر بگن این حق تو، پسران بگن این حق ما، به خواهران بگن این حق تو. تو این تهرون هم که زود به زود نمیشه دور هم جمع شد، بعد سال هم بابا رو فراموش میکنن، تموم میشه. گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. یه شعر زیبای دیگه سعدی داره، میگه بسی تیر و دیماه و اردی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. تفرج کنان بر هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس. کسانی که از ما به غیب اندرن، هنو به دنیا نیومدن، بیایند و بر خاک ما بگذرن. تا زنده ای حیاتک قبل موتک. خدا میدونه عالم برزخ چه خبره و قیامت. من که یه مقدار از قرآن و روایات مطلعم، گاهی که تنهام یا رو منبر میگم یا تو تنهایی یادم میاد که چه خبره اونجا، خیلی قصه دار میشم. گاهی در مضیقه روحی قرار میگیرم. مرحوم آشخباس قومی که شما به مفاتیح میشناسینش، ما به کتاب سفینت البهارش میشناسیمش، نزدیک 100 جلد کتاب نوشته، یه زمانی منبری ایران بود، نجف از دنیا رفته، یه کتابی داره کم حجمش. این کتاب از لحظه مرگ رو با آیات و روایات بیان میکنه که اسمش منازل الاخره است، منزلهای آخرت. 50 منزل رو بیان میکنه که آدم بعد مردن باید از اینا عبور بکنه و قبول بشه و عبور بکنه. تو این کتاب میگه یه زمانی تو این ایران میگفتن خراسان. وقتی میگفتن خراسان، خراسان عبارت بود از این خراسان جنوبی، شمالی، رضوی، افغانستان، ماوراء النهر، بخارا، سمرقند، تاشکند، خراسان بزرگ این منطقه بود. که الان خراسان بزرگ 10 مملکت جداگانه است. آشخباس می نویسه امیر خراسان، اون خراسان که 10 ایران توش جا می گیره، وقتی مرد خانوادش خوابشو دیدن، گفتن امیر حالت چطوره؟ اینو آشخباس نوشته. به خانوادش گفت از قصابی که گوش میخریم، گوشت با استخون بخریم. گوشت لخمشو، کبابشو، خورشتیشو خودتون بخوریم، استخونش هم پاک کنیم، مغز و استخونش هم بتکونین بخورین، استخون خالیشو به نیت ما جلو سگ گشنه بندازین. ما به این مقدار این طرف محتاجیم. تا زندگی غنیمت بدان، کاری که باید برای آبادی آخرت انجام بدی انجام بدی. حرفم تمام. حرفایی که ابی عبدالله برای علی اکبر زده، برای قمر بنی هاشم زده، برای علی اصغر زده خاصه، اما علی اکبر سخت زمینه فراهم شد برای رفتن علی اکبر. اوناشو من نمیخوام توضیح بدم که چرا سخت فراهم شد. دورنمایی بهتون بگم نمیذاشتن بره. همه میگفتن نرو. بالاخره زمینه آماده شد، بنا شد بره. اجازه گرفت، حرکت کرد. حضرت سکینه میگه وقتی برادرم حرکت کرد، بابام دستاشو به جانب پروردگار برد. شما جوانایی که ازدواج نکردین بچه ندارین نمیدونین ما چی میگی. شمایی که بچه دارید داغ ندیدید بازم نمیدونین ما چی میگی. آدم تا داغ نبینه نمیتونه لمس بکنه به ابی عبدالله چه گذشته. دستاشو بلند کرد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا شاهد باش، شاهد باش که چه سرمایه ای رو دارن از من میگیرن. لقد برز علیه غلام اشبه الناس خلقم و خلقن و منطقن به رسولک. رفت علی اکبر، حدود 100 نفر رو کشت، برگشت بابا بغلش گرفت، تو آغوش بابا گفت بابا ابتا العطش قد قتلنی. بابا تشنگی داره منو میکشه و ثقل الحدید قد اجهدنی. سنگینی این لباس جنگ منو داره از پا در میاره. شما پدران اگر بچه تون یه تقاضای مشروع داشته باشه نتونین انجام بدین چی کار میکنین؟ فقط اکبر رو نگاه کرد، یک کلمه بهش گفت عزیزم برگرد، امیدوارم آفتاب امشب غروب نکنه مگه از دست جدت سیراب بشی. من دل گفتن کشته شدنشو ندارم، نمیتونم توضیح بدم، اما وقتی داشت جان میداد دست و پا میزد صدا زد ابتا هازا جدی رسول الله. بابا دیگه قصه تشنگی منو نخور، بابا ناراحت من نباش.